سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای منشه امیر است، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم اورشلیم. آقای امیر به این برنامه خوش آمدید. در حالی که خبرها حاکی از مذاکرات و میانجیگری ها برای تمدید آتشبس میان اسرائیل و حماس است، جمهوری اسلامی ایران هم از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفته که یکی از اهداف اساسی حکومت تهران این است که آتشبس موجود در غزه میان اسرائیل و حماس پایدار بماند و نهایتاً عملیات اسرائیل در غزه و جنگ در غزه خاتمه پیدا بکند. پیش از هر چیز مایلم نظر شما رو جویا بشوم آقای منشه امیر درباره این علاقه، این تمایل حکومت ایران به آتشبس و پایان عملیات اسرائیل در غزه.
بله، در واقع این اعتراف به شکست از جانب حکومت اسلامی ایران، چرا من این ارزیابی رو ارائه میکنم؟ به خاطر اینکه همیشه رژیم ایران گفته صلح نکنید، آشتی نکنید، همزیستی نکنید، جنگ بکنید که پیروز بشید و اسرائیل رو نابود بکنید. الان اگر که حتی حکومت ایران، نه فقط خود حماس و طرفداران حماس، تروریسم عربی در کشورهای مختلف خواهان پایان بخشیدن به جنگ و اعلام یک آتش بس دراز مدت هستن، همینطور که شما میگید الان حکومت ایران هم از آتش بس دفاع میکنه و این به نظر من نشان شکسته. از طرف اونها اسرائیل تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که فشارهای بین المللی رو برای برقراری آتش بس متوقف بکنه و دفع بکنه، به خاطر اینکه اسرائیل سه هدف عمده در غزه داره که هنوز به اونها نرسیده. یکی نابودی توان نظامی و حکومتی حماس، دوم آزادی همه گروگانهای اسرائیلی است و سوم ایجاد یک سیستم امنیتی در غزه که دیگه گروه های ترور در اونجا رشد نکنن و موشک نسازن و اسرائیل رو مورد تهدید قرار ندهند.
آقای امیر، شما می‌فرمایید که طرفداری ایران از تمدید آتشبس در غزه و پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه نشونه شکست جمهوری اسلامی. مایلم بدونم که دقیقاً چه شکستی و چرا ادامه منطقه جنگ این بار به سود ایران و به تبع به سود اسرائیل، به سود حماس نیست؟
بله، ببینید، همیشه ما از زبان فرماندهان سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای و دیگران شنیدیم که اسرائیل انقدر ضعیفه که یه فوتش بکنن هوا میره و نصرالله در لبنان گفته بود که اسرائیل در واقع در خانه عنکبوت، یعنی به یک تار عنکبوت بستگی داره، یعنی به آسونی میشه اسرائیل رو نابودش کرد. رژیم ایران آمد و این نیابتی ها رو دور تا دور اسرائیل ایجاد کرد و بعد فرمانده سپاه پاسداران گفتش که ما در ظرف 11 دقیقه میتونیم اسرائیل رو نابود کنیم. میبینید که تمام این هشدارها، تهدیدها، رجزخوانیها و ژاژگوییها به شکست انجامید. نه فقط حماس بزرگترین ضربه رو تحمل کرده، بلکه حزب الله هم بسیار تردید داره که وارد جنگ بشه. حوثی‌ها درسته تعدادی موشک پرتاب کردن، یکی دوتا کشتی رو هم ربودن، ولی هیچ نقش اساسی در حمایت از حماس و نابودی اسرائیل نتونستن ایفا بکنن. همینطور ضرباتی که کتائب حزب الله، هشت و شبی و دیگران در عراق به نیروهای آمریکایی وارد کردن بسیار جزئی بود، پشه در برابر فیل. این است که همه اینها رو بگیریم، حکومت ایران شکست خورده در این ماجرا. یه موضوع بسیار مهمتر از همه، ببینید امروز قطر هستش که رول اصلی رو بازی میکنه. هیچ کس به حکومت ایران اعتنا نمیکنه، هیچ کس به رژیم ایران اعتبار نمیده، فقط تایلندی ها هستن که روابط خوبی با رژیم ایران دارن. ازشون خواهش کردن، گفتن ما 30-40 تا کارگر تایلندی در اسارت حماس داریم، شما پادرمیانی کنید و اونها رو آزاد بکنید. ولی بازگشت گروگان ها و ربوده شدگان به خاک اسرائیل و برقراری آتش بس موقت و همه توافقهای دیگری که در راه خواهد بود توسط امیرنشین قطر انجام شده. کل این وقایع من را به این ارزیابی میرسونه که یکی از بازندگان اصلی این جنگ بدون توجه به اینکه چگونه پایان خواهد یافت حکومت اسلامی ایران بوده.
آقای امیر به نظر میرسه که سازمان حماس مایله که در واقع این آتش‌بس رو تمدید بکنه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی ابزار کافی به نظر میرسه برای رسیدن به این مقصود. تا این لحظه که با شما صحبت میکنم اگر اشتباه نکنم فقط 39 گروگان اسرائیلی آزاد شده در ازای آزادی 117 فلسطینی از جانب اسرائیل. چقدر این قضایا میتونه کشدار بمونه، یعنی در واقع آزادی مرحله‌ای و در تعداد محدود گروگان‌های اسرائیلی کمک بکنه به حماس و به تبع به حکومت ایران برای پایدار ماندن این آتش بس؟
ببینید، حماس یک گروه جنایتکار و تروریسته، هیچ رحم و مروتی نداره، انسان دوستی اصلا سرش نمیشه. میگوید برای اعتلای اسلام باید اسرائیل رو نابود کرد، مردم اسرائیل رو سر برید یا فرستادشون برن آلاسکا یا کانادا زندگی بکنن. این است که از جریان گروگان ها یعنی زن و بچه و بزرگ و کوچکی که رو بودن و دیدیم که دیروز یک دختر 4 ساله رو آزاد کردن در چارچوب تبادل یکی در برابر 3 تا تروریست زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل. دختر 4 ساله رو برای چی رو بودن اینا؟ یک زن 87 ساله رو بودن که به زحمت میتونست را بره. چه هدفی داشتن جز نابودی انسانها، جز زیر فشار قرار دادن اسرائیل؟ اسرائیل 3 وعده داده همونطور که گفتم. یکی از وعده ها این است که ما جنگ رو ادامه میدیم تا همه گروگان ها رو آزاد بکنیم. این هشدار به نظر من یه ریزه آب توش میره. چرا؟ به خاطر اینکه حماس تا آخرین لحظه تلاش خواهد کرد که گروگان ها رو یا بخشی از اونها رو، ما هنوز 170 گروگان داریم، بخشی از اونها رو پیش خودش نگه داره، به ویژه سربازانی رو که رو بوده و به غزه برده. و دولت اسرائیل زیر فشار شدید افکار عمومی در کشور هست که باید همه گروگان ها آزاد بشن و حماس مسلماً به این خواست اسرائیل تسلیم نخواهد شد مگر اینکه واقعا در حال شکست نهایی باشه. یک برگ برنده است این جریان ربوده شدگان که حماس تلاش خواهد کرد که تا آخرین لحظه از اون بهره برداری بکنه و بر اسرائیل فشار بیاره و خودش رو پیروز نشون بده.
آقای امیر، امروز قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران آقای فدوی گفت که بعد از 7 اکتبر و جنگ ناشی از او در نوار غزه قریب 1 میلیون اسرائیلی اسرائیل رو ترک کردند. در واقع حکومت ایران خیلی مایله که 7 اکتبر رو به معنای پیروزی بی سابقه ای علیه اسرائیل در واقع قلمداد بکنه، معرفی بکنه و از همین زاویه شاید که بسیار مایله که این جنگ، عملیات نظامی در غزه هر چه زودتر متوقف بشه. فکر میکنید که علت چیست؟ چرا در واقع ادامه جنگ میتونه معادله رو از نقطه نظر حکومت ایران وارونه بکنه؟
ببینید، وارونه نمیشه. آنچه که هست در قاموس، در فرهنگ سیاسی رژیم ایران و گروه های تروریست فلسطینی واژه شکست وجود نداره. اینه که به دروغگویی متوسل میشن. که یک نمونه از این دروغ ها همونطور که شما هم گفتید این است که ادعا میکنن 1 میلیون اسرائیلی خارج شدن. اولا الان مدتی است که به ندرت پرواز صورت میگیره و ممکنه 1000 نفر رفتن، 1500 نفر رفتن، ولی 2500 تا اسرائیلی برگشتن به وطنشون. چرا برگشتن؟ برای اینکه در ارتش، به ارتش بپیوندن و در دفاع از وطن خودشون، از خانه خودشون شرکت بکنن. شماری از افرادی که الان در غزه در ارتش اسرائیل خدمات بسیار شایسته‌ای انجام میدن، اونهایی هستن که سفر خارج داشتن یا در خارج اقامت میکردن یا مشغول نوشتن دکترا در دانشگاه های خارجی بودن و به سرعت به خانه خودشون بازگشتن که به ارتش بپیوندن. من این همبستگی که امروز در بین افراد اسرائیل میبینم واقعا شگفت انگیزه و آرزو میکردم که همین همبستگی و همیاری بین اسرائیلی ها در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق بر بین ایرانی ها وجود داشت. ببینید رستوران ها غذای مجانی میپزن میبرن میدن به سربازان، کارخانه های تولید پوشش همینطور تولید میکنن مجانی میبرن میدن، خواننده های اسرائیلی میرن جبهه برای سربازان آواز میخونن و موجب تفریح اونها میشن. دولت اسرائیل 400 هزار نفر از اهالی مرزهای شمالی اسرائیل با لبنان و مرزهای جنوبی با غزه رو از خونه هاشون بیرون برده و در هتل‌ها در جاهای مرکزی کشور اینها رو اسکان داده که کشته نشن، جانشون در امان باشه. اینها همه نشان پیروزی معنوی مردم اسرائیل و دولت اسرائیل هست. بنابراین آنچه که حکومت ایران میگوید و سخنگوی دولت ایران میگوید رجزخوانی هست، دروغه، به همون نسبت که وقتی حماس ادعا میکنه که 13 هزار زن و کودک فلسطینی در غزه توسط ارتش اسرائیل کشته شدن، دروغه و بیاساسه.
به عنوان آخرین پرسش های مناشه امیر، فرض بکنیم که در واقع خواسته حماس و حکومت ایران برآورده نشه، یعنی نهایتا این آتش‌بس موقتی به پایان برسه و همونطور که نخست وزیر اسرائیل گفته در پایان توافق صورت گرفته اسرائیل حملات خودش رو برای رسیدن به هدف اصلیش یعنی از میان بردن حماس از سر بگیره، برای ایران حکومت ایران از نقطه نظر مناسبات داخلی در ایران چنین حالتی چه تبعات سیاسی خواهد داشت؟
ببینید یک بار دیگر ثابت خواهد شد که تمام این دروغ پردازی ها، خیال بافی ها و رجزخوانی های رژیم ایران بی اساس بوده. من ارزیابی میکنم که دست کم 60-70% از مردم اسرائیل مخالف جنگ هستن، مخالف حماسن، مخالف فتنه‌گری های حکومت ایران هستن به دو علت. یکی این که از رژیم نفرت دارن و دوم این که دیدن که آنچه که رژیم درباره به اصطلاح ستمگری های اسرائیل علیه فلسطینی ها گفته دروغ بوده. حکومت ایران اینجا همونطور که گفتم شکست خورده، این ملت ایران رو تقویت میکنه و ملت ایران باید به مبارزه خودش ادامه بده و اسرائیل هم همیشه در عملیات نظامیش سعی کرده که کمترین آسیب به جان افراد غیر نظامی برسه و آخرین خبر هم این است که دو تن از تروریست های حماس که در نزدیکی بیمارستان شفا در غزه بازداشت شدن به اسرائیل وارد شدن، اعتراف کردند که شماری از ربوده شدگان تایلندی رو اونها به بیمارستان شفا برده بودن. یعنی اتهام اسرائیل دایر بر این که بیمارستان شفا سر تونل هایی که زیر اون ساخته شده بود و تأسیسات و امکانات و تجهیزاتش جنبه کاربرد نظامی هم داشته درست است.
بسیار خوب، از توضیحات شما بیاندازه سپاسگزارم آقای مناشه امیر در اورشلیم. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.